رانندگان محترم، لطفاً حتماً با سرعت مطمئنه حرکت کنید تا از وقوع حوادث زیانبار جلوگیری کنید. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به پایان این بخش رسیدیم و رسیدیم به ساعت 22. خیلی متشکریم که ما رو از ساعت 2 بعد از ظهر 14 همراهی کردید و برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو شنیدید. براتون شب بسیار خوبی رو از صمیم دل آرزو میکنیم و با اعلام ساعت 22 دعوتتون میکنم انعکاس ماه رو بشنوید.
زن ایرانی در همه میدانها ظاهر شده با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی. اینا رجزخوانی نیست، اینا واقعیت‌های محسوس جامعه ماست.
زن مسلمان ایرانی زن نه شرقی نه غربیه، زنی که محور خانواده است اما تاریخ سازی جامعه به شدت تحت تاثیر زن است.
یک زن علاوه بر این که خانواده رو اداره میکنه، باید از توانمندی‌هاش در جامعه هم استفاده کنه.
انعکاس ما.
به نام حضرت حق جل و جلاله، سلام عرض میکنم اثر شریف شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. وقتتون بخیر و نیکی. انشاءالله هر کجا که هستید در صحت و سلامتی باشید و همراه برنامه انعکاس ما، برنامه ای که انشاءالله بنا هست به الگوی سوم زن بپردازه، مفهومی که شاید برای خیلی ها غریب و ناآشنا باشه اما جایگاه ویژه‌ای مخصوصا در کشور و جامعه ما داره. بحث امروز رو انشاءالله با حضور کارشناسان محترمی آغاز خواهیم کرد که در حوزه‌های مطالعات زنان فعال هستند و امیدوار هستم بحثی رو که تقدیم حضورتون می‌کنیم بالاخص برای جامعه زنان کشور ما مفید واقع بشه. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. دوستانی که شنونده برنامه انعکاس ما هستید، عرض میکنم که بنا هست که انشاءالله در 10 برنامه به بحث تعریف و تبیین الگوی سوم زن در محورهای بنیادین و نظری، همچنین در بخشهای تاریخی و اجتماعی، در بخشهای فرهنگی و همچنین در جایگاهی که انشاءالله بنا هست که به چالش کشیده بشه و ببینیم که آیا واقعا زن به عنوان یک زن ایرانی مسلمان جایگاه خودش رو درست پیدا کرده و درست تبیین شده و واقعا بر این مدار داره حرکت میکنه، به بحث و گفتگو بگذاریم. امیدوار هستیم شما هم با ارسال نظرات خودتون در قالب پیام هاتون به شماره پیامکی 30010-35 نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. همچنین در خصوص این برنامه اگر خواستید اظهار نظری بفرمایید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در ارتباط باشید. این برنامه همونطور که میدونید بر روی برنامه کاربردی ایران صدا هم برای شما علاقه‌مندان پخش خواهد شد. اولین برنامه انعکاس ماه رو آغاز می‌کنیم با حضور دو کارشناس محترم که در استودیو حاضر هستند، سرکار خانم مرضیه درمان، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده، و سرکار خانم بنفشه فارس، کارشناس ارشد مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان. انشالله مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که در فواصل برنامه به ما میپیوندند. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید خانم درمان.
متشکرم، خیلی ممنون. من هم سلام میکنم و درود میگم به شما و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از اینکه فرصتی به من دادین تا در این گفتگو شرکت کنم.
بزرگوار هستید. خیلی خوش آمدید خانم فارس.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. انشالله که بتونیم مفهوم الگوی سوم زن رو به بهترین نحو ممکن خدمت شنوندگان ارائه بدیم.
انشالله. و ما بپردازیم به همین بحثی که مقدمتاً من عرض کردم که شاید برای خیلی ها ناآشنا باشه، اینکه اصلاً تعریفی که از الگوی سوم زن ارائه میشه آیا صرفاً مختص کشور ما هست و در واقع ما این تعریف رو ارائه دادیم، یا در واقع تعریفی هست که در جهان هم الان مطرحه. سکوهام درمان از شما شروع بفرمایید.
خیلی ممنون. حقیقتش بله، مختص فعلا کشور ما است، یعنی الگوهای اول که در نقش زن بسیار محدود بوده و دامنه خیلی کوچکی در محیط خانه داشته، و در الگوی دوم که زن غربی هست و بسیار نقش ابزاری و سرگرم کننده داشته. رهبری در سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها سال 1395 الگوی سوم زن رو مطرح میکنن، که این در حقیقت منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی هستش که منطبق با آیین اسلام برای خط مشی زن انقلاب اسلامی ارائه دادن، که برای تعریفی برای زن متحجری که خانه نشین و زن غربی که عفاف براش تعریف نشده، و این رو با عفاف حقیقتش فعالیت با عفاف رو در حقیقت تامین دادن، و یک زن به جایگاهی مصنوعی و تصنعی و تشریفاتی از اون حالت به حالتی که در حقیقت باید به متانت و سکینه و آرامش روحی که در دین براش مطرح شده و خالق براش در طبیعت او در حقیقت به بدیه گذاشته شده، باید این زن تعریف بشه و حرکت‌های خاص خودش رو داشته باشه. این زنی که نه شرقی باشه نه غربی، و معمولاً زن‌های سنتی ما بی‌حاشیه بودن و نقشی در تاریخ نداشتن، ولی الان در حقیقت زن غربیش هم که نگاه میکنید انسانیتش حقیقتش بر جنسیت او نمیچربد، یعنی برعکس جنسیتش بیشتر مطرح میشه، برای همین و بیشتر در حالت ابزاری در خدمت مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید هست. برای همین رهبری معظم رهبری در حقیقت این رو مطرح میکنه که باید علاوه بر عفیف بودن و محجب بودن و شریف بودن یک زن، در خانه‌ها در متن و مرکز مطلب باشه و هم که سنگر خانواده رو حفظ میکنه، در اساس سیاسی و اجتماعی سنگرساز باشه و حضور داشته باشه.
بسیار خوب. در واقع این حالا ابعاد شخصیتی یک الگوی زن هست برای کشور ما تحت عنوان الگوی سوم زن، اما از مفاهیم و تبیین شور نشیم فعلا. ببینیم واقعا چرا رهبری همچین الگوی رو در واقع ارائه کردن و عنوان کردن؟ مگه جامعه ما سکوهام فارس پیشینه اینو نداشته که سالها حداقل بعد از انقلاب اسلامی، یه چیزی نزدیک مثلا به حالا 45 سالی که الان میگذره، نقش دیگری رو ایفا کرد، یعنی جایگاهش متفاوت شد و اصلا در واقع زن دیگری شد؟ این از کجا ریشه گرفته و نشأت گرفته؟ تاریخچه شما بفرمایید.
عرضم به محضرتون که سوال خیلی درستی بود، چرا اصلا حضرت آقا مفهوم الگوی سوم زن رو مطرح فرمودن؟ در فضای گفتمانی حضرت آقا، ما اگر برگردیم به خود مفهوم عبارت الگوی سوم زن، اول باید مفهوم الگو رو بدونیم چی هستش. الگو به معنای سرمشق هستش، به معنای پیشتاز هستش، به معنای کسی که در جلوترین جای ممکن حرکت میکنه و بقیه پشت سر اون راه میرن. این از نظر الگو. از نظر اینکه آقا فرمودن الگوی سوم زن، چرا واژه سوم رو به کار بردن؟ دلیلش این هستش که قبل از اینکه انقلاب اسلامی شکل بگیره، الگوهای مطرح دنیا در فضای شرقی و غربی تعریف میشد. ما یک الگوی شرقی داریم که جدا از فضای جغرافیایی که زنها تو اون نفس میکشن، یک تفکر شرقی هستش. در این تفکر شرقی باید ببینیم چه اتفاقی افتاد و چه الگویی به زنان ارائه شد، و در نگاه غربی هم باید همین الگو رو باز جستجو کنیم. ما اگر الگوی اول رو الگوی زن شرقی ببینیم، در فضای الگوی زن شرقی زنان وقتی در خانه ها بودن، برای خودشون فعالیت دیگه غیر از خانه‌داری تعریف نمی‌کردن و اصلا بیش از این از اونها توقع نبود. یعنی نهایت حضور زنان حضور در خانه بود.
ببخشید این که میگین زن شرقی، تعریف به من بدید زن شرقی منظور مال کدوم بلوک، کدوم قسمت، کدوم جغرافیا؟
بلوک شرق و غرب که قبلا ما تقسیم بندی خاصی داشتیم، اما خب. اینکه ما بگیم که زن شرقی فقط مختص زنانی هستش که در جغرافیای شرق زندگی میکنن، اینطور نیست. یعنی زنان شرقی که در جغرافیای شرق زندگی میکنن اینطور نیست. زنانی که با تفکر شرقی دست و پنجه نرم میکنن، ممکنه کسی در غرب دنیا زندگی بکنه ولی هنوز با این تفکر شرقی دست و پنجه نرم بکنه.
یعنی زن سنتی منظورتونه؟
بله بله، زن سنتی که دور از فضای اجتماع تعریف میشه و گاهن برای او ارزشی غیر از این مقوله در نظر گرفته نمیشه. زن شرقی میتونیم بگیم که فقط به معنای یک زن خانه نشین تعریف میشونه، اون هم اگر در خانه برایش جایگاهی وجود داشته باشه. شما فرض بفرمایید برای زنان شرقی در گذشته شاید دور از شأن زنها به اندازه یک برده بهش نگاه میکردن، به اندازه یک موجودی به خاصیتی که فقط میتواند کارهای زندگی رو انجام بده و غیر از اون اصلا هیچ موضوعی دیگه براش مطرح نبود. آقا میفهمن که زن شرقی زنی هستش که برای اون نمونه های از تبعیض‌های مختلف انجام شده. برای زن شرقی اصلا این که بتونه تحصیل کنه به هیچ وجه امکان نداشت، این که بتونه خودش برای ازدواج خودش تصمیم بگیره به هیچ وجه تو این فضا قابلیت تصمیم گیری نداشت. عموما زنان شرقی در فضای خانه رها می شدن، یعنی حتی اگر در فضای خانه به اونها پرداخته می شد، خب خود حضرت آقا می فهمند که بهترین کار برای زنان ما خانه‌داری است، ولی این خانه‌داری به منزل خانه نشینی نیست. خانه‌داری که همراه او فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌هایی که در بطن جامعه در حال رقم خوردن هست، او هم شرکت بکنه. اما ما زن شرقی رو می‌بینیم که به هیچ عنوان تو این فضا نفس نمی‌کشه. زن شرقی تقریبا می‌تونیم بگیم یک عنصری در حاشیه بی‌نقش در تاریخ‌سازی و تمدن‌سازی هستش.
یه چند تا مثال برای بله ما می‌زنیم.
ببینید مثلا در هند، البته این مثال هایی که زده میشه ممکنه یه مقدار تاریخچش دورتر از فضای زندگی الان ما باشه. ببینید مثلا در هند زنان رو روح گناهکاران میدونستن، یعنی میگن کسی که از این دنیا بره اگر گناهکار باشد روح او در جسم یک زن متولد میشود، یعنی زن یک روح گناهکاری است که قبلا از دنیا رفته. یک آینی مثلا در هند بهش پرداخته میشه تحت عنوان آیین ساتی. اینها انقدر زنان را موجود بی خاصیت می دیدن و غیر از مردان تعریف می کردن که شما فرض بفرمایید وقتی که همسر خانواده از دنیا می رفت، زن خانواده در این آینه که ساتی هست به عنوان ساتی معرفی می شود، زن خانواده همراه جنازه همسر باید خودش رو آتش می زد. و خیلی جالبه که زنان اون زمان این کار رو داوطلبانه انجام میدادن. یعنی اینقدر ذهنیت این زنها نسبت به خودشون ذهنیت دونی بود که حتی این کار رو برای خودشون افتخار میدونستن.
یا اگر بنا بود مرد دفن بشه زن هم باید به اون دفن شد.
ما الان هم همین موضوع رو داریم. ما الان در تایلندی که امروز در فضای رسانه ها و در همه این فضای اطلاعات داره زندگی میکنه، در فضای انفجار اطلاعات داره زندگی میکنه، در تایلند وقتی که همسری از دنیا میره، زن اون مردی که از دنیا رفته رو همراه اون مرد زنده به گور میکنن. یعنی شما ببینید چه فضایی در این تفکر غالب هستش. اگر اجازه بفرمایید من در رابطه با چند مورد دیگه مثال خدمتتون عرض کنم. شما بفرمایید که در انگلستانی که خودشون رو مهد تمدن‌های غرب و مهد آزادی زنان میبینن، رایج بوده که اگر زنی از اون مثلا یک کوچکترین خطایی سر میزده، اینها یه چهارپایه‌ای داشتن به نام چهارپایه سرزنشگر.
بله.
زن رو سوار بر این چهارپایه میکردن و اون رو به یک میله خیلی بلندی وصل میکردن و اون رو نزدیک یک رودخانه یا رود نگه میداشتن و از اونجا مدام و بارها او رو به سمت رودخانه فرود میآوردن و برمیگردوندن. شما فکر کنید چه موقعیت روانی برای یک زن تو این فضا ایجاد خواهد شد. مثلا تو روسیه قدیم کتی شیخین ایشون میگن که هنگامی که پدر دختری قرار باشه که دختری رو به خانه بخت بفرسته، وقتی که خانه آماده پذیرش اون دختر میشه، پدر خانواده یعنی پدر دختری که قرار هست که عروس بشه با تازیانه های کم کم و خیلی آرام روی بدن دختر میزنه، بعد این تازیانه رو تحویل مردی که قرار هست داماد بشه میده و میگه که از این به بعد تنبیهاتی که نیاز هست این فضا انجام بشه توسط شما انجام میشه.
یه عذرخواهی میکنم، من میخوام از این مثال ها از خانم درمان هم بپرسم، منتها حالا جناب عالی مثال های بیشتر کشورهای غیر از کشور خودمون رو زدین.
بله.
زنهای سنتی ما هم همین وضعیت رو تا قبل از انقلاب داشتن و واقعا مخصوصا اگر در روستاها میرفتیم فقط صرفا کسانی بودن که باید کار میکردن و ازشون بهره برداری کاری میشده. حالا اگر مثالهای در این زمینه هم بخواییم بفرمیم،
باید زدن اول تفاوت بین سنت و سنتی رو بذاریم. ما سنت حضرت رسول صلی الله علیه را داریم که بله. زنان مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت زهرا سلام الله علیها، یا حضرت زینب سلام الله علیها، تمام اینها زنان کامل و در همه عرصه ها حضور داشتن. ولی یه بحث سنتی معنای قدیمی باشه و اینکه مثلا بوی کاملی از اسلام نبرده باشن،
تحجر باشه،
تحجر، و اینکه مثلا حالا به عقاید و فکرهایی که خودشون در حقیقت مبتلا به بودن. بله، ما در همه ایران خودمون هم همین الانش با اینکه مثلا افراد تحصیل کرده داریم در ازدواج بچه هاشون حتی یه حرفایی میزنن که اصلا برای آدم باور کردنی نیست و نکته هایی رو میگن که مثلا یا از مردانگی خودشون که مثلا حتی همین خانم فرمودن که مثلا سپردن به دست نفر بعدی به عنوان فردی که مثلا همسر طرف میشه، دقیقا مال ما هم در بعضی از مکاتبمون در بعضی از جاهای ایران هنوز هم هست، حتی در همین تهران خودمون، با اینکه حالا بوی تمدن و این مسائل رو میگیم. در کشور خارجی هم مثل هم انگلیس که خانم گفتن الان در حقیقت مرتب میگن در هر روز هر سه تا زن توسط همسرشون و شریک زندگیشون به قتل میرسن. در فرانسه هم همیشه آماری بودش که بعدها شد در هر دو روز یک بار که حتی آقای مکرون در صفحه فیسبوکش مینویسه که خانم ها من از شما عذرخواهی میکنم، جمهوری فرانسه نتوانسته به خوبی از شما محافظت کند. و این مسئله در آمریکا، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و امثال هم وضعیت مشابهی رو دارن. یعنی چه در ایران خودمون هم نگاه میکنی بعضی وقتا غیرتهای مردانهی که اصلا شخصیت و انسانیت زن رو در نظر نمیگیرن.
حالا اسمش غیرت نمیشه
گذاشته، اسمش غیرت نیست، ولی حالا اینو میگذارن غیرت و حرکتهای اینچنین رو ما داریم.
پس این که ما الان داریم میگیم الگوی مثلا زن سوم و بعد میام تقسیم بندی میکنیم میگیم الگوی زن شرقی، الگوی زن غربی، واقعا منظورمون نیستش که اگر میگیم الگوی زن شرقی یعنی زنان سنتی متحجر فقط مثلا با اون تفکری که حالا نسبت بهشون وجود داره، چه مردانی که نسبت به این زنان فکر میکنن، چه خود این زنان متعلق مثلا به شرق دنیا هستن.
بله.
ولی مثلا زنان غربی مستثنا هستن و این تفکر شامل حالشون نمیشه.
بله.
بلکه الان این قضیه مشخص شد که این نوع تفکر متحجرانه در سراسر دنیا پهنه، همه جای دنیا وجود داره که نسبت به زن به عنوان یک انسان نگاه نمیشه، به عنوان کسی که مؤثر و تأثیر گذاره در زندگی نه فقط در مورد خودش بلکه در کل جامعه هست، اصلا نگاه نمیشه. حالا میخواد از شرقی ترین نقطه این دنیا حسابش بکنیم تا غربی ترین نقطه. اما بریم سر اون الگوی غربی. پس اون الگوی غربی چیه، چه تفاوتی داره خانم فارس؟
بله، خب الگوی اولمون الگوی شرقی بود که خدمت شما عرض شد.
فرمودید.
الگوی دوممون الگوی غربی هستش. ببینید، با توجه به این شرایطی که برای زنان در طول تاریخ وجود داشت، یه جایی زنان احساس کردن که باید یک سری کنش‌های از خودشون نشون بدن. لذا زنان از دوره تقریبا میشه بگیم قرن 19 و قرن 20 جنبش‌هایی رو در طول تاریخ در کل دنیا ایجاد کردن که مهد این جنبش‌ها بیشتر در غرب بود، مثلا در آمریکا، مثلا در فرانسه. اینها وارد یه فازی شدن که بتونن برای خودشون جایگاه اجتماعی ایجاد بکنن. ببینید، کلن زنان غربی آنچه که از ویترینشون برای ما تولید کردن و آنچه که ما از اونها میدونیم خیلی ناچیزه. اونها یک تاریخ ستم رو گذروندن تا به این مرحله رسیدن و الان هم که به این مرحله رسیدن دقیقا تحت ستم هستن. زن غربی اگر بخوایم توضیح بدهیم، نه جایگاه مالکیت داشت، نه جایگاه اجتماعی داشت، نه جایگاه سیاسی داشت، نه جایگاه فرهنگی داشت. برای او هیچ جایگاهی در نظر گرفته نمی‌شد. اگر شما اجازه بفرمایید من از افرادی رو که ما میشناسیمشون، مثلا برای شما از کنم خدمتون، مثلا ما روسو رو میشناسیم. روسو یک فیلسوف فرانسویه. در مواجهه با زنان، این فیلسوفی که ما خیلی از نظریاتش رو میخونیم، یعنی الان تو دانشگاه‌های ما گاهی ممکنه بهش پرداخته بشه، ایشون میفهمن که به طور کلی زنان هیچ هنری را دوست ندارن، قدرداری نمی کنن و هیچ نبوغی ندارن. یعنی در کلماتشون وقتی دقت میکنیم، یا مثلا ناپلئون پادشاه فرانسه، ایشون میگه ما با زنان خیلی خوب رفتار کردیم اما اونا همه چیز رو خراب کردن و ما نباید اونها رو به این سطح میرسوندیم. یا نیچه آلمانی، ما چقدر در رابطه با نیچه صحبت میکنیم، نیچه آلمانی میگه به دیدن زنها که میروید شلاق با خودتان ببرید. ببینید، یعنی اون چیزی که به ما نشان میدهن با اون چیزی که واقعیت داره زمین تا آسمان متفاوته. یا ویلدورانت یونانی که ما چقدر با اندیشه های اون آشکار هستیم، ایشون میگه که زن یونانی حق عقد قرارداد ندارد، نمیتواند بیش از مبلغ ناچیزی وام بستاند و اقامه دعوا در محکمه برایش پذیرفته شده نیست. فیثاغورسی که بچه های ما هنوز دنبال ریاضی وقتی میرن با فیثاغورس آشنا میشن، یک ریاضیدان مطرح یونانی هست دیگه فیثاغورس، ایشون میگه یک منشأ خوبی وجود داره که نظم، نور و مرد را ایجاد کرده و یک منشأ شیطانی وجود دارد که هرج و مرج، تاریکی و زن را ایجاد کرده. شما ببینید زنها در این فضا دارن نفس میکشن، در آستانه این هستن که زنها به اون خفگی اجتماعی برسن.
این موقع چه سالیه؟
ببینید اینا یه دوره تقریبا 200-300 ساله‌ای هستش که گذشته، یا شاید هم بعضی از اینها برای قرن 14-15 فضاهای این شکلی باشه، ولی اینها تفکراتشون در جامعه هنوز که هنوز جریان داره. یعنی اگه شما دنبال مثلا فضای نیچه برید، خب نیچه رو که کنار نذاشتن، هنوز تفکرات او در کل عالم فراگیر هستش، در فضای غرب و در فضای شرق. اما اینکه الگوی تفکر غرب چه چیزی هستش، الگوی تفکر غرب کاملا زن را به مثابه یک انسان، نه به مثابه موجودی ببینند که فقط می شود به عنوان ابزار جنسی از آن استفاده کرد. اینو ما باید ثابت کنیم دیگه. بعد از جنبش های فمینیستی که انجام شد، ببینید جنبش های فمینیستی از قرن 19 و 20 خب اوج خودشون رسیدن و همچنان هم ادامه دارن. موج اول، موج دوم و موج سوم که همچنان هم ادامه داره. در موج اول زنان وقتی قیام کردن، به اصطلاح ما یک جنبش های مختلفی در کل دنیا ایجاد شد، تونستن به یک حق قانونی برسن. اون حق قانونی حق رأی بود. ببینید چقدر برای زنان غربی مهم بود که فقط اونها بتونن رأی بدهن. در الگوی غربی که وجود داره زنان حق رأی دادن نداشتن. به قدر این فضا برای اونها شگفت انگیز بود که کاملا دوباره این جنبش های پشت سر همدیگه بعد از این قضیه تکرار شد. اونا وارد موج دوم فمینیست شدن. اونها قرار بود برای زنان یک کار خاصی انجام بدن، ولی روش کار رو نمیدونستن باید چه باشه. ایدئولوژی رو واقعا نمیدونستن از کجا باید بردارن که بتونن اون فکر کامل و اون تفکر اساسی رو روی فضای زنان پیاده بکنن. وقتی وارد موج دوم میشن، من به اختصار خدمت شما عرض کنم، زنان وارد موج دوم که میشن، اونها میخوان که حق مالکیت داشته باشن. تو این فضا مردان اونها رو به استخدام خودشون در میارن توی فضاهای صنعتی. بعد از انقلاب صنعتی زنان وارد کارخانه ها میشن. میگه زنان در کارخانه ها با قیمت های تقریبا 1/3 دستمزد مردا کار میکردن، در حالی که این کار اصلا به اون زن مربوط نمیشد. مثلا بعد از جنگ جهانی دوم اینا یه شرکت هایی داشتن برای اینکه بتونن مثلا تسلیحات نظامی ایجاد بکنن و زنان انقدر با بارود سر کار داشتن که به این زنان میگفتن زنان قناری، بس که زرد شده بودن از همراهی که با این فضاها داشتن. زنان خودشو در جایگاه اجتماعی تعریف کردن، ولی نه در نقش زنانه، در نقش مردانه ای هم که اونجا بهشون دوباره ظلم شد. یعنی اینا اومدن یه کاری رو انجام بدن که به نفعشون تموم بشه، اتفاقا بر علیه خودشون استفاده شد. ما فمینیست رو وقتی میبینیم جلوتر که میره، فمینیست دیگه از این فضا وارد یه فضاهای رادیکالی میشه. یعنی یه جایی به بعد میگه که اصلا زن چرا باید خانواده داشته باشه؟ اصلا زن چرا باید عشق ببرزه؟ اصلا زن چرا باید همسر باشه؟ اصلا زن چرا باید مادر باشه؟ خیلی این فضا برای من سنگین بود.
یعنی یک قیامی بر علیه اون ظلم مضاعفی که بعدن بهشون شد.
بله، اصلا اینا فکر میکنن که دارن یه کاری به نفع خودشون انجام میدن، در واقع بر علیه خودشون قیام کردن. چون اینا ایدئولوژی خاصی نداشتن. زنان تو موج دوم فمینیست وقتی که من مطالعه میکردم میدیدم که بعضی از این خانم ها کاملا خودشون از فضای مادری جدا میدیدن.
بله.
و میگفتن که اگر بشود که در فضاهایی که الان مثلا به اصطلاح ما الان دانش بنیان مثلا فضاهای تکنولوژی که جدید اومده مادری توسط اون فضا انجام بشه، بارداری توسط اون فضا انجام بشه، این مسئولیت از خودشون ساقط میکرده. با هیچ مردی دوست نداشتن ارتباط بگیرن. تمام مردها رو ستمگر میدونستن. تمام مردها رو در یه جایگاهی میدونستن که به اونها ظلم میکردن. ببینید وقتی غرب وارد این سیستم شد، به قول حضرت آقا تو این فضای نظامی فرمایند که ما نه تعلل میکنیم نه شتاب زده عمل میکنیم، یهو غرب شتاب زده عمل کرد. یک آزادی های عجیب و غریبی به زنان دادن که الان هم که الان نمیتونن جلو این آزادی ها رو بگیرن. به اصطلاح خودشون آزادی به زنان داده شده.
خب خانم فارس، حالا ما میرسیم به این بحثی که انشاءالله مفصلتر راجبش صحبت بکنیم، ولی همچنان
بله.
من تو قسمت اول سوال دارم سکا خانم درمان، به اون بخشش بپردازیم که این فاصله‌ای که بین زنان غربی افتاد برای احقاق حقشون و گرفتن حق مجازشون که بهشون داده نشد و طبق حال صحبت‌ها و توضیحاتی هم که خانم فارس دادن، در واقع به اونها چیز دیگری داده شد که ظلم مضاعف بود، با تفاوتی که با اون نقش سنتی که بهش اشاره کردیم، نه اون سنتی که باید حفظ می شدش، اینا چقدر از هم جدا شدن؟ یعنی میخوام بگم بین اون زن مثلا غربی سنتی قدیمی که به همسرش به خانوادش هم وفادار بود اما در این حال تحت ظلم هم قرار گرفته بود، با زنی که الان ازش به اصطلاح یک زن بیرون از منزل شد که فقط صرفا کار میکنه و بعد تفکرات فمینیستی بهش غالب میشه، چقدر تفاوت بود؟ این الگوها رو میخوام از هم دیگه تفکیک کنیم، یعنی بین اون الگوی دوم و سوم با اون الگوی اول برای ما یک به اصطلاح تفکیک درست قائل بشید که الان نقش الگوی سوم رو بتونیم کاملا تبیین کنیم.
در راستای صحبت دوستمون که راجب فمینیسم میگم، اینها به جایی رسیدن که کتابهایی رو که خودشون ترجمه کردن، سلسله کتابهای فمینیسم در تراز و نقل قابل خوندن واقعا، مخصوصا در این دوره که بدونن که اونها هم رسیدن به این جور که یک چارچوبهایی رو باید برای خودشون قائل باشن. ولی خب در اسلام نگاه میکنید خود همین مسئله فردگرایی رو انسان ارزش میگذاره و جایگاه انسان رو در جایگاه خوبی تعریف میکنه، برای مخصوصا برای زنها، چون اینها هم دو تا نقش رو دارن، هم در منزل و هم در نقش جامعه‌ای که باید ایفا بکنن. ولی در جوامعی که مثلا در حالا غربی هستن اصلا اینها رو جز فرد نمیدونستن و جایگاهی براشون قائل نبودن. ما حالا زنانمون در خود ایران ما هم یه فردیتی براشون قائل بودیم، ولی نه اون چندانی که باید به اوج برسن.
بله.
این تفاوت رو واقعا داریم که ما مثلا اونجا حیثیت و شخصیتی برای زن قائل نبودن. من این رو واقعا چندین سال پیشتر، حالا که قوانینشون نبود، شاید هولوش 45 سال 50 سال پیشتر توی غرب دیده بودم که خانم دیر در رو باز کرد و چه حجمی از کتک رو متحمل شد که چرا در رو دیر باز کرد. یعنی من باورم نمیشد اگر هر کس میگفت این رو. ولی تو ایران ما خیلی لطافت ها باز بیشتر از اونها بوده. اونها نگاه کنید وقتی که ما مردمون براشون یه سلسله مسائل مطرح میشه، به هر حال خالقی هست و باید یک سری عدالت ورزی هایی که در کارهاش باشه و مسئله معادی که هست، به هر حال نوع نگاه حتی همون زن متحجرمون بهتر از اون زن غربی هستش که متحمل میشه. خیلی سخته، یعنی واقعا ببخشید برعکس گفتم، فکر کنم زن متحجرمون فضا و شرایط بهتری رو داره تا زن غربی که این همه متحمل مشکلات هست، چون فقط در حال حاضر رو میبینن، روزمرگی رو میبینن و مطالب دیگه براشون بازگو نشده. و این که نگاه میکنید به قول مقام معظم رهبری بحران زن دارن اونها، مثل ما بحران آب و نمیدونم انرژی و از این حرفا میگیم، به بحران نمیدونم هوا و نمیدونم گرم شدن زمین، اونها بحران زن دارن. یعنی این که اصل بشریت، یعنی به عنوان بشر بودن رفته زیر سوال، یک زن که مثلا هیچ به فرض مثلا با معنویتش یا با اخلاقیات یا رفتار اجتماعی که باید داشته باشه، الانش هم نگاه میکنید از زنان ما در عصر حاضر نگاه کنی سودجویی های بسیار زیادی رو میکنن. مثلا خانم دکتر هستش در چندم کشورهای مختلف، ولی نگاه میکنید ازش کار بیش از حد میکشن و واقعا بیکاری. یک نمونه که در کانادا من باورم نمیشد، خانم زایمان کرد، فردا